بقیه جاها نیست. خیلی وقتا نقص داره، نقصان داره، ایراد داره، خلاصه استاندارد نیستش. در حوزه تخصصی حضرت عالی، در محل ماموریت حضرت عالی، به پژوهش چطور نگاه میشه؟ چطور کمک میکنید که چه بسترهایی رو فراهم کردید که این پژوهش به مرز استانداردهای حالا پژوهشی دنیا برسه؟
ببینید، واقعیت اینه که کار پژوهش کار بسیار بسیار سخت و پیچیده ایه. یعنی پژوهشگران هم واقعا باید بگیم که ایثارگرانی هستن که میان و تمام ناشناخته هایی رو که توی حوزه‌های مختلف هست برای جامعه بشریت به طور عام روشن و مشخص میکنن. واقعیت اینه که خب به هر حال این هم یک تکنیک هستش، یعنی از دید اگر حالا فنی بخوایم بهش نگاه بکنیم، تکنیکیه که خب به هر حال دستیابی بهش نیاز به یک سری تمرین های ویژه داره. ما اگر با استانداردهای روز دنیا فاصله داشتیم، به این خاطر بوده که خب شاید خیلی جامعه علمی، عرصه علمی در گذشته بهش بها داده نشده. ولی واقعیت اینه که اتفاقا میخوام بگم ما پژوهشامون داره به سطح دنیا واقعا نزدیک میشه. پژوهشگران ما واقعا انسانهای فرهیخته و بسیار باهوش و زیرکی هستن که دارن کارهای بسیار خوبی رو انجام میدن. نمونه های اونها رو هم ما میتونیم در مقالات و اون تولیدات علمی که داره در کشور تولید میشه و همسطح با کشورهای دیگه هستش، یا اینکه مثلا خب متخصصین حالا به هر دلیلی از این جامعه جدا شده و در جای دیگه مشغول به فعالیت هستن، خروجی های اونها نشون میده که خب پس ما سیستمی که آموزش میخواسته بده تقریبا توضیح میتونیم بگیم خوب کار کرده، یعنی حداقل توی عرصه پژوهش خیلی خوب عمل شده. و اینی که ما چیکار باید بکنیم که کیفیت کارمون هم بالاتر بره، واقعیت قضیه اینه که باید نسبت به پژوهش به دید هزینه ای ما نگاه نکنیم، بلکه اون رو به عنوان یک سرمایه گذاری بهش نگاه کنیم. یعنی اگر هرگاه این دیدگاه تغییر پیدا کرد و پژوهش رو به عنوان یک سرمایه بهش نگاه کردیم، همونجوری که آموزش رو هم باید به عنوان یک سرمایه گذاری بهش نگاه بکنیم، نه اینکه بحث هزینه ای، اون وقت باید انتظار داشته باشیم که کیفیت کارمون هم بالاتر بره.
خب الان در محل ماموریت شما این اتفاق میفته، حالا با توجه به اینکه اگر بنا باشه که واقعا به طور خیلی عام و صریح و ساده بخوایم با شما صحبت بکنیم، هوای پژوهشگر رو داشتن یعنی به لحاظ مادی داشتن، به هر حال نمیشه این کار کرد. شما فرمودید ایراد وجود داره که به عنوان هزینه کرد نگاهش میشه. طبیعتا هر ارگانی، سازمانی، هر حکومتی، هر دولتی در تمام دنیا برای پژوهش داره هزینه میکنه. معمولا بیشترین میزان هزینه هم تو حوزه پژوهش داره انجام میشه در همه جای دنیا. این که حالا در کشور ما این مقدار هزینه، این مقدار توجه وجود داره یا نه، سوال اول هست. آیا ما این مقدار توجه مالی رو داریم برای اینکه یک پژوهشگر از همه کارش بزنه، اون ایثار و فداکاری دیگه عنوان تلقی نشه، پژوهش اصلا شغل بشه، تبدیل بشه به اینکه یک نفر برای اینکه تامین معاش داشته باشه، خب چه اشکال داره بیاد تو این حوزه آنچه که ما می‌خوایم، آنچه که کشور، آینده کشور نیاز داره برای پژوهش شما انجام بده، نیاز مالی تام برطرف می‌کنیم. همچین نگاهی وجود داره؟ میشه اصلا همچین انتظاری داشت؟
واقعیت رو بخوام بگیم، نه متأسفانه، یعنی همچنان این شکل داره میگیره اما کامل نیست. یعنی واقعیت اینه که خب توی خیلی از بخش‌ها از اصول برای پژوهش خب هزینه های خوبی میشه. خب ما توی محل کار خودمون هم تو برای پژوهشگاه هستش بودجه ها نسبت به قبل خب افزایش پیدا کرده، اما در این حدی که بتونیم بگیم که خب به هر حال ما به طور کامل همه چیز رو هزینه ای در رو به ندیدیم، نه بگیم خب داریم سرمایه گذاری میکنیم. اون هم خب به هر حال به عنوان یک دیدگاه عامی که متاسفانه همیشه توی این حوزه بود داشته باید بهش نگاه کنیم. واقعیت از اینه که ما اگر بخوایم به این شکل ادامه بدیم مطمئنا به مشکلات برخواهیم خورد، و اینکه شرایط رو باید بگم که اونجوری که باید خیلی مطلوب برخشنن، اونجور خیلی مطلوب نمیبینم، اما خب میگم گویی کرد داره واقعا به طرف پژوهش محوری پیش میره. یعنی روی کردی که قبلا خوب این شکلی نبوده الان بهتر شده، یعنی ما با امیدواری داریم نگاه میکنیم نسبت به موضوع. یعنی همین که مثلا فرض کنید بودجه یک فضای پژوهشی افزایش پیدا میکنه و اون محدودیت ثابت رو دیگه به اون شکل نمیبینن، خب تا حدودی قابل تعامل هست، خوبه. اما خب اینکه باز هم نسبت به جاهای دیگه شاید بهش خیلی توجه نمیشه، خوبی خوده جای نگرانی داره.
بله، متشکرم از شما، ممنونیم از همراهیتون. در پایان میخواییم به بهانه هفته پژوهش از شما بخواییم که یک عنوان کتاب معرفی بشه به شنونده هامون، چه در حوزه تخصصی حضرت عالی، چه در حوزه فرهنگ عامه، هر آنچه که دوست دارید.
خواهش میکنم. من واقعیتش میخوام یه جور دیگه اصلا موضوع رو معرفی بکنم، و اونم این که ما برگردیم به فرهنگ اصیل خودمون. ببینید، ما خب کارمون پژوهش هست و مطالعه و کتاب هم زیاد مطالعه میکنیم، ولی واقعیت اینه که الان بعضی از آثار خودمون که خب به هر حال شهرت جهانی دارن و شاید یه جورایی هم همه دنیا شاید خیلی از جزشون بهتر از ما میشناسن، مقبول موندن، و اون هم بزرگانی مثل خیام، حافظ، سعدی، مولانا. و توضیح اینه که به خصوص توی شب یلدا هم که در پیش هست و تبریک هم میگم باسم، ما با همدیگه اون حافظ خانی که داریم، یعنی در واقع توصیه به مطالعه هست و حفظ شاهزاهی، بیریم سراغ این کتاب های اینچنینی و اینها رو دوباره بیاریم توی زندگیمون و دوباره بهشون توجه بیشتری بکنیم، چون سرمایه خیلی معنوی عظیمه.
بسیار علی، متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر رضایی، از اینکه با ما همراه بودید، از توصیهاتون، از ابراز نظراتتون بسیار سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم و باز هم تبریک میگیم و خداحافظی میکنیم با شما.
ممنونم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. اما میخوایم همین صحبتی که انتهای صحبتی که با آقای دکتر رضایی داشتیم رو بهانه قرار بدیم، مقدمه قرار بدیم برای معرفی کتاب از طرف میهمان دیگرمون، میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد صادق بیجندی، معاونت محترم آموزش جهاد دانشگاهی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام از شد، صبح شما هم بخیر. امیدوارم در کمال صحت و سلامتی جناب عالی و همکاران ارجمند و شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیو گفتگو.
من ابتدای عرایزم میخوام هفته پژوهش رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض کنم، خدمت همه همکارانتون، خدمت همه پژوهشگران ارجمند کشورمون که بار حرکت، بار برنامه‌ریزی حرکت به سمت توسعه پایدار به عهده دوستان پژوهشگر هست، و ازتون بخوام که به عنوان هدیه این هفته یک کتاب به انتخاب خودتون معرفی بشه برای شنوندگانمون.
خیلی متشکرم. منم هفته پژوهش رو به پژوهشگران پرتلاش ایران همیشه سربلند تبریک و تهنیت عرض میکنم. سوال سختیه خب معرفی کتاب، اما حقیقتش من دو تا کتاب رو که یکیشو اخیراً تموم کردم، یکی هم در دست مطالعه دارم، به نظرم کتابای خوبی است. یکی برای اونایی که مثل من در شرف بازنشستگی هستن معرفی میکنم، یکی را هم برای اونایی که دنبال سیاست علمی و مباحث مشابه هستند اگر اجازه بدید معرفی کنم. یکی رو چون به اتمام رسیده، کتابی است به نام راهبردهای کسب و کارهای خانوادگی در عصر نوین. کتاب ارزشمندیه به نظرم، اگر دوستانی که در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی میخوان عمل کنن، به نظرم مطالعه این کتاب ارزشمند هست و میتونه نکات ارزشمند و نقشه راه خوبی برای کسب و کارهای خانوادگی باشه. کتابیست تقریبا فکر میکنم حدود صفحاتش حدود 170-180 صفحه باشه، کتاب ارزشمندیست، این رو توصیه میکنم. سه تا هم مؤلف داره، آقایان حقیقی زاده، قلی زاده و خانم جنابیان، کار ارزشمندی رو انجام دادن. یک کتاب دیگه هم که تازه شروع کردم، حقیقتش از 9 فصلش هنوز 2 تا فصلش به اتمام رسیده، کتابی هست به نام بهای حقیقت، چگونه پول بر هنجارهای علم تأثیر میگذارد. این ترجمه هست، ترجمه آقای طالب جاوری هست. این هم کتاب ارزشمندیست و به نکات خوبی اشاره میکنه که به نظرم اهل علم و اهل پژوهش مطالعهش بی تأثیر نخواهد بود در تغییر نگاه و در اصلاح بعضی از امور در کشور. یه نکته جالبی که همون ابتدا مترجم محترم این کتاب به نظرم باید بهش توجه کنیم، گفته که گوشت و پنیر زودتر از اقتصاد فاسد می شوند و اقتصاد زودتر از فرهنگ. و نکته جالبی رو در بخش این کتاب تا اینجای که البته خوندم، در این دو فصلی که خوندم، اشاره می کنه تجربه کشورهای مختلف رو بیان میکنه و این کتاب هم توصیه میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر بیژندی، معاونت محترم آموزش شهر دانشگاهی، با شما تبریک میگیم، خدا قوت میگیم، ان شاء الله که همیشه سالم باشید و سلامت.
خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 7:49 دقیقه.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. عقل به سجده می رود، عشق قیام می کند، هستی من شد و زخی من سلام می کند. شهر ندارد از تو من، چهره من بیان کند، صورت من چشالی رنگ هوس عیان کند. خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس سید رضا غلامی، ریاست محترم اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت. میخواییم به همراه شما بشنویم فرمایشات ایشون رو درباره اوضاع احوال این روزها و کرونا.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. می‌خوایم درباره اوضاع احوال این روزها بشنویم از زبان حضرت عالی آنچه که داره انجام میشه در اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی.
الحمدلله رب العالمین، با توجه به شرایطی که الان داریم و همکاری‌های خوبی که مردم عزیزمون در ابتدای این بحث بیماری تا الان داشتن، به ویژه توی مدت، و همکاری که اسناف داشتن، همکاری که سازمان ها داشتن، خب الحمدلله رو به بهبودی داریم میریم. بس با آمار و ارقامی که حالا همه مردم عزیزمون دارن از اخبار و رسانه های عمومی دارن گوش میکنن، البته خب یه سری مراحلی که به صورت منحنی پیک بالا پایین رفتن این بیماری وجود داره، ولی خب همه اینا مشروط به اینی که ما بتونیم رعایت کنیم و خودمون رو حفظ کنیم. بهترین روش قطع زنجیره هستن به حضور شای بیماری یا به حد دقیق رسوندن انتقال اینه که از ترددها سعی کنیم دوری کنیم، از تجمعات هم سعی کنیم دوری کنیم، مگر در شرایط اضطرار، اونم با رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک و گنزدایی مستمر دست، که انشالله تا بتونیم این زنجیره رو به حد اقل ممکن برسونیم و با تلاشی که متخصصان ما در بحث ارزم به حضور شما پیشگیری و کنترلی که دارن توی موضوع، انشالله در کل دنیا و مردم کل دنیا به لطف الهی از شر این ویروس منحوسم خلاص.
انشالله به امید خدا. ما در رفتارمون، در پروتکل هامون که حالا شما در اداره بهداشت مواد غذایی بهداشت اماکن عمومی انجام میدادید، قاعدتا یک سری تغییرات انجام شده. آیا این سبک تغییرات ممکنه مانع از روال عادی کار و کسب و امور اقتصادی بشه؟
من دقیق به سوالتون متوجه نشدم، منظورتون از رفتار تغییرشون چیه؟
آنچه که نسبت
اگر بحث محدودیت ها،
بله کاملا
محدودیت ها درسته، بحث کسب و کار رو اقتصاد اینا ملاک برای ما، ولی از سلامت همونطور که مقام عظمای ولایت هم فرمودن، مقام اعظم رهبری فرمودن، اینه که سلامت در اولویت هست، سلامت مردم. هرچند اقتصاد ارزم به حضور شما کسب و کار مردم هست، ولی با توجه به پروتکل ها و ابلاغی هایی که وجود داره و رعایت این پروتکل ها بهتر انجام بشه، هرچند داره انجام میشه، درصد بالای 80%، ولی انتظار ما، البته میانگین کشوری ما دارم عرض میکنم، انتظار ما اینه که ما بیایم 95% رو حداقل داشته باشیم. خب اصلا 100% امکانش وجود نداره، این انتظاره ما. به اونجا برسیم قطعا توی ارزم به حضور شما کاهش این بیماری و در کنترلش قطعا نقش زیادی ایفا میکنیم. این یک از بحثایی که وجود داره، فقط اکتفا به این نیست که ما بگیم حالا کسب و کارها و واحدهای سنفی و تردد ها، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. خب یکی از بحث هایی که الان جهان هم درگیرشه و کشور ما مستثنا نیست، ارتباطات به روابط فامیلی و خانوادگی و خارج از محدودی سیکل جامعی که الان وجود داره. حالا نمیدونم رفتن به فروشگاه چجوری بریم، رفتن به نونوایی چجوری بریم، رفتن به نمیدونم محل کار چجوری بریم، این حالا اون محدودیت هایی که یک سوم و یک دوم و دو سوم، اینجا مواردی که تعریف شده با توجه شرایطی که بتونیم کنترل کنیم. اصل موضوع منم اون چیزی که خود جهان رو هم کشورهای دیگه هم به اینجا رسیدن، این ارتباطات خانوادگی و فامیلیه. بنابراین ما تو ارتباطات فامیلی و خانوادگی ما دقت کنیم، خب که این رفت آمدها به حد اقل ممکن در حد ضرورت برسونیم، و اگرم تازه هم رفتیم هم اون فاصله گذاری، اون نمیدونم استفاده از ماسک یا بهترین بحث تهویه محلی که با هم گپ و گوپ میکنیم، صحبت میکنیم، میشینیم، اینا رو باید مد نظر قرار بدیم.
من میخوام از بله بفرمایید توصیه‌تون رو.
همون من میخواستم همین رو بگم، به اینجا برسم با توجه به اینکه ما شب یلدا داشتیم،
همین رو میخواستم بپرسم.
یکی از شبها یا یکی از رفتارهای سنتی که توی کشور ما وجود داره، خب بنابراین این رو من به عنوان یک فرد کوچه که ارزم به حضور شما بدنه بهداشت درمان کشور، به عنوان یک فرد هموطن، به عنوان برادر کوچه، این رو خواهش کنم از همه هموطنان، اول از خانواده خودم، بستگان خودم دارم میگم، بعد به همه دوستان و همه بزرگوارا و هموطنان عزیز من تو مناطق شهری روستایی، فرقی نمیکنه، تهران، زاهدان، زابل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، مشهد، فرقی نمیکنه، جای نقاط کشور عزیز اسلامی ما هر کجا هستن، این شب یلدای امسال رو برن به سمت مجازی. شب یلدا رو کمتر اصلا به سمت این که بیان تجمع ایجاد کنن نرن، تو خانواده خودشون حالا در حد همون 3 نفر 2 نفر 4 نفری که خودشون هستن. خب ما ببین دو تا عصر رو من ابتدای صحبتم عرض کردم، با تمام پروتکلایی که همکارای بنده در اسفند ما، باور کنید نمیدونم شب و روز همکارای بنده توی مرکز امنیت کار معاونت بهداشت نشستن به مدت چند روز تا این پروتکل نوشتن، غلطی یا درست شو خبر ندارم، چون دست نوشته و محصول انسان دارای غلط هست، قطعا داره اشتباه هست، خبر ندارم، ولی اینکه حداقل این نوشته شد، یه راه داده شد، یه راه حل اولیه که آقا این مسیر رو داشته باشیم برای اینکه بیاییم فعالیت اجتماعی و اقتصادی رو توی کشور انجام بدیم، خوب داشته باشیم. رعایت قصد کردم گفتم رعایت این نکات فقط برای ما کفایت موضوع نمی کنه. ببین دو تا موضوع رو ما توی کنترل بیماری های واگیر به ویژه بیماری های کسر تنفسی مثل کووید 19 داره اتفاق می افته، اینه که ما یک تردد ها رو هرچی محدود تر کنیم و تجمعات رو، این دوتا رو به عنوان اصل موضوع در زندگی روزمره خودمون داشته باشیم انشاءالله گرفتار این بیماری نخواهیم شد و اینکه به حد اقل برسونیم.
متشکرم از شما جناب مهندس، ممنونم که با ما همراه بودید از توضیحاتون. اگر جنبندی یا اگر صحبت ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید در حد یک جمله.
خواهش می‌کنم در حد یک جمله، این که تأکید مؤکد می‌کنیم برای حفظ سلامتی خودتون و خودمون و دیگران، خب رعایت فاصله گذاری و ماسک و ترددهای بیمورد رو جلوگیری کنیم
انشاءالله. متشکرم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم. خب صحبت هایی که با جناب آقای غلامی انجام دادیم، در نهایت رسیدیم به بخشی که میخواییم این بخش رو بهانه کنیم برای همصحبتی با میهمان ارجمند و گرانقدرمون جناب آقای دکتر حیدریان، مدیریت محترم اداره نظارت بر درمان، معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و پرستار. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و هممیهنان گرامی و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر ما میخواییم از فرصت استفاده کنیم با تخصصی که حضرت عالی دارید، با توجه به موقعیتی که حضرت عالی دارید، به ویژه در حوزه پرستاری که مشغول انجام وظیفه هستید، انجام وظایف فداکارانه‌ای که دارید توی این حوزه انجام میدید و خدا قوت هم میگیم به خاطر همه زحمت‌های خستگی ناپذیرتون، بهانه کنیم بپرسیم که با توجه به تاریخ سابقه‌ای که شما از ابتدای شیوع کرونا در کشور دارید، در مراکز درمانی دارید، اوضاع احوال این روزها چقدر میتونه خطرناک باشه؟ گرفتن دور همی ها، برگزاری دور همی هایی مثل شب یلدا که چند روز آینده در پیش داریم. ما در رادیو گفتگو پویش نه به دور همی شب یلدا رو برگزار کردیم، میخوایم شما هم به ما بپیوندید و درباره این وضعیت با شنوندگانمون مشغول صحبت بشید.
بله با تشکر از شما و برنامه خوبتون، همونطور که منتظر هستید این ویروس منحوس کرونا فوق‌العاده سرعت سرایتش فوق‌العاده بالاست و مخصوصا در دور همی‌ها، مخصوصا در اجتماعات این به صورت به قول معروف خیلی شدید سرایت پیدا می‌کنه و توصیه‌هایی که اعلام شده توسط وزارت بهداشت از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت این بوده که حتما برای جدایی و دوری از این ویروس منحوس باید تمهیداتی در نظر گرفته بشه و اگر قرار دوستان عزیز، هموطنان عزیزمون در شب عید سال 1400 دور هم جمع بشن، باید از دور همی شب یلدا صرف نظر کنند. در دور همی شب یلدا با توجه به اینکه بلندترین شب سالم هست، ما این شب بلند رو تبدیل به یه شب خطرناک نکنیمش. در شب یلدا به استقبال روزهای بلندتر سال بریم، برای خوشی این روزها با نرفتن به دور همیا مشکلات خانوادگی رو نباید دوچندان کنیم. شادی و بلندتر شدن روزها پس از شب یلدا رو با دور همیای کوچک خودمون نباید از بین ببریم. ما در این پویش اعلام میکنیم که در شب یلدا همه در خانه های خود میمانیم و به دور همی نمیرویم. باید مراقب باشیم که دور همی های شب یلدا آخرین دور همی عزیزانمون خدای نکرده نباشه. شیرینی شب یلدا رو به تلخی دوری تبدیل نکنیم. در شب یلدا کرونا رو برای هم به سوغاتی و هدیه نبریم. میخواییم در سال 1400 به پدر و مادرمون تبریک بگیم، بریم به دیدنشون. پس شب یلدا دور هم جمع نمیشیم تا اونها هم مبتلا نشن خدای نکرده. میخواییم به پدر مادرمون در سر سفره هفت سین 1400 بگیم که ما خیلی دوستتون داریم، پس در دور همی شب یلدا در کنار هم جمع نمیشیم تا انشالله در شب عید در کنار هم دیگه اون شب سال نو رو جشن بگیریم. تو دور همی شب یلدا کلن دور همی رو تعطیل میکنیم و این دور همی های زیبا رو موکول میکنیم به یه فرصت مناسب. همطور که مستظر هستید با توجه به این تعطیلاتی که دولت محترم اعلام کردن خیلی آمار مرگ و میر و ابتلا پایین اومده، پس سعی کنیم این آمار رو پایین نگه داریم و اجازه ندیم که بالا بره. عرضم حضور شما شب یلدا درسته که آیین باستانی و سنتی و زیبا و قشنگیه، ولی این سنت زیبا و خاطره انگیز رو به یه خاطره بد نباید تبدیل کنیم. تدارک دور همی شب یلدا یا تدارک مراسم تدفین و این مراسم خدای نکرده ختم نشه. عرضم حضور شما حضور در اماکن سرپوشیده بدون تهویه اصلا مجاز نیست و بهتره که دوستان عزیز، هموطنان عزیزمون این شب یلدا رو امسال تعطیلش کنن. ناقلان بیماری اگه به مدت طولانی در محیط سربسته و بدون تهویه باشن حتما باید از ماسک استفاده کنن و بهتر اینه که افراد خانواده فقط حضور داشته باشن و بیشتر از 2-3 نفر نباشن. این توصیه‌ای بوده که از طرف دفتر آموزش ارتقای سلامت اعلام شده و من خدمت شما برعرض کردم، خدمت مردم عزیز و شنوندگان عزیز خودمون که انشالله این نکات رو حتما رعایت می‌فرمایند. بله، در خدمتم.
متشکرم از شما، ممنون از توضیحاتی که دادید. ازتون می‌خوام به بهانه هفته پژوهش، حالا علاوه بر اینکه تبریک عرض می‌کنیم هفته پژوهش رو، به بهانه هفته پژوهش یک عنوان کتاب برای شنوندگان معرفی بفرمایید که توصیه می‌کنید مطالعه کنن.
بله، ببخشید این هفته متقارن شده با هفته پرستار. من با اجازه یک کتاب در رابطه با کتابچه دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا جدید کووید 19 که از طرف انتشارات علم و فناوری دانشگاه شانگهای به قلم دکتر جانگ وونگ هونگ استاد تمام دانشگاه پوندن شانگهای و رئیس کارگروه ویژه مقابله کووید 19 در شانگهای که توسط گروه چینی دانشگاه تهران این ترجمه شده، من توصیه میکنم که این کتابو هموطنان از اون مطالعه کنن و راهکارهایی که در رابطه با جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا اعلام شده حتما در نظر داشته باشن. این هفته پرستار هم که امروز روز اولشه، خدمت پرستاران عزیز کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز 26 آذر روز بصیرت حرفه‌ای تجدید میثاق با امام و رهبری اعلام شده.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. جناب دکتر حیدریان، آرزوی سلامت داریم برای حضرت عالی، خسته نباشید میگیم به شما و همه همکارانتون در سطح کشور، پرسنل درمانی که فداکارانه یک سال هست مشغول کار هستن، فارغ از این که خانوادهشون در چه وضعیتی هست، فارغ از این که خودشون احتیاج به استراحت دارن. جدا خسته نباشید میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
بنده هم متقابلا از شما متشکرم و به تمام پرستاران، پزشکان و دلاور مردان و عرصه سلامت تبریک و تهنیت و خدا قوت عرض میکنم. ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
اما میخوایم یه سر بریم و نگاهی بندازیم به بازار میوه، ببینیم که اوضاع احوال تأمین میوه، قیمت‌های میوه در این روزها به چه نحو هست و به چه وضعیتی هست. همراه بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز و همینطور جناب آقای اسدالله کارگر ریاست محترم اتحادیه میوه و سبزی. آقای بیابانی سلام، صحبتتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عرض سلام و صبح خیر دارم.
متشکرم جناب کارگر، سلام، صبحتون بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب عالی، همکارانتون، شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون، ان شاءالله